بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام، ابراهیم غنبری نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه با آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواه برمه و برنده جایزه نوبل همچنین نظامیان این کشور دیدار کرد. ملاقات آقای غنبری و آنگ سان سوچی در رانگون پایتخت بیش از یک ساعت طول کشید. ابراهیم غنبری فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای مذاکره با نظامیان حاکم در میانمار و یافتن راهی برای پایان دادن به سرکوبی تظاهرات دموکراسی خواهان به این کشور رفته است. به گفته مقام‌های حماس، دولت مصر اجازه داده است 85 تن از فلسطینیان وارد نوار غزه شوند. این فلسطینیان از ماه ژوئن، زمانی که مصر مرز خود با نوار غزه را بست، در این کشور گیر افتاده بودند. حماس روز یکشنبه اعلام کرد با مقام‌های مصری به توافق رسیده است تا به مهاجران فلسطینی اجازه ورود به نوار غزه را از طریق مرز رفح بدهد. اتحادیه آفریقا در بیانیه‌ای روز یکشنبه اعلام کرد حداقل 10 نفر از نیروهای حافظ این اتحادیه در دارفور سودان کشته شدند. در این بیانیه آمده است از سرنوشت 50 تن از نیروهای حافظ صلح نیز خبری در دست نیست. اواخر وقت شنبه نیروهای اتحادیه آفریقا در قرارگاهی در جنوب دارفور هدف حمله قرار گرفتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس عراق روز یکشنبه اعلام کرد مردان مسلح ممتاز محمود ابراهیم، سیاستمدار سنی و محافظانش را در شهر موسل کشتند. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف 2 مظنون به تروریسم را کشته و بیش از 30 نفر دیگر را دستگیر کردند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای ائتلاف در بغداد در جریان حمله 15 عضو سازمانی موسوم به گروه ویژه عراق را دستگیر کردند. و در پایان اینکه نیروهای پاکستان روز یکشنبه در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان هدف حمله شبه نظامیان طرفدار طالبان قرار گرفتند. به گفته این مقام‌ها در این حمله ها 1 سرباز پاکستانی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
مهدی جاوید خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با تشکر از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی در مورد ملاقات هفته ای آینده نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. یک گزارش در مورد روز جهانی سالمندان. کنسرت مونیکا جلیلی در لس آنجلس. و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در طول برنامه مجله خبری نیمه شب تقدیم شما خواهم کرد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه به علاوه آلمان سرگرم تهیه پیشنویس 3 قطعنامه برای اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران هستند که به هر حال برای تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. این بار اما یک عضو دیگر نیز اضافه شده است، نماینده عالی اتحادیه اروپا. به همین جهت بیانیه‌ای که روز جمعه در نیویورک انتشار یافت عنوان گروه 5 به علاوه 2 را با خود یدک می‌کشید. پریچهر فرزام.
پس از پایان مذاکرات کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با وزرای امور خارجه فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان در روز جمعه 6 مهر ماه، نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس ویژه خبری در نیویورک با نمایندگان رسانه‌ها درباره جزئیات جلسه ویژه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 صحبت کرد. در این جلسه که ساعتی پس از نیمروز جمعه تشکیل شد، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا از نتایج به دست آمده در نشست وزرای امور خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان ابراز رضایت کرد. این جلسه درباره تعیین استراتژی گروه 5+1 درباره برنامه اتمی ایران بود. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا گفت همگی دقیقاً بر استفاده از استراتژی دوگانه تایید کردند. دوگانه به این معنا که ما از یک سوی به ایران پیشنهاد مذاکره می‌کنیم، اما اگر ایران نتوانست با موارد آن مذاکرات خود را وفق دهد، ما آماده اعمال تحریم‌های بیشتری هستیم. کمی قبل از شروع این کنفرانس خبری در نیویورک، یک اطلاعیه از سوی وزرای امور خارجه گروه 5+1 درباره برنامه اتمی ایران انتشار یافت. اما مسئله جالب توجه در این اعلامیه آن بود که دیگر از گروه 5+1 سخنی نرفته بود، بلکه گروه 5+2 جایگزین آن شده بود، اعلامیه‌ای با حمایت نماینده عالی اتحادیه اروپا. روز جمعه تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به بخشی از همین اعلامیه اشاره کرد که گفته بود ما از دکتر سولانا نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و روش‌های امنیتی خواسته ایم تا با دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خط مذاکرات آینده را طرح‌ریزی کند. با این همه وی گفت
I don't have a specific place or time for that meeting to take place. I'm sure that's something that Mr. Solana will arrange appropriately.
من هنوز هیچ اطلاع دقیقی از محل و تاریخ ملاقات ندارم. اما مطمئنم آقای سولانا ترتیب چنین ملاقاتی را با آقای لاریجانی خواهد داد. همانطور که قبلا نیز چنین کاری را انجام داده است.
نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا سپس در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت پیشنهادی که ما در اول ماه ژوئیه سال 2006 میلادی در وین به ایران کرده ایم همچنان بر قوت خود باقی است. اما در اعلامیه‌ای که ساعتی قبل پس از نشست وزرای امور خارجه منتشر شد این مسئله نیز کاملا روشن است که ما همچنین برای ادامه روند تحریم‌ها آماده ایم و در این زمینه وزرای امور خارجه کشورهای 5+1 موافقت کردند که متن سومین قطعنامه نیز برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد طی چند هفته آینده تهیه شود. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن گفت آنطور که در بیانیه منتشر شده از سوی گروه 5+2 به نظر می رسد همه ما در حال حاضر متحد به برخوردی دوگانه هستیم. اما نظر ما درباره این مسئله چیست؟ تام کیسی گفت
That means not just pursuing sanctions against Iran for its refusal to comply with its international obligations but it also means
این با معناست که نه تنها تحریم ها علیه ایران به مناسبت آن که از تعهدات بین المللی اش تبعیت نمی کند همچنان ادامه دارد، بلکه پیشنهاد ارائه شده توسط دکتر سولانا به آقای لاریجانی نیز مطرح است برای دادن یک فرصت دیگر به ایران.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی نیویورک مجددا تاکید کرد که ما متحد به یک راه حل دیپلماتیک صلح آمیز هستیم. وی گفت اما نمیتوان نتیجه مذاکرات سولانا با لاریجانی را پیش بینی کرد. این غیر ممکن است. اما ما نمیتوانیم دیپلماسی را نیز کنار بگذاریم و به گمان ما آقای سولانا بهترین شخص برای گذر از راه دیپلماتیک است که از سوی تمام 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان میتواند عمل کند. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما تا به حال 3 قطعنامه را به تصویب شورای امنیت رسانده ایم که 2 قطعنامه آخر در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل متحد بوده است. 2 قطعنامه ای که با توجه به مفاد فصل 7 این مزیت را دارد که از تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد تحریم ها را علیه ایران اعمال کنند و در نتیجه همین مزیت است که شما می بینید کشورهای غیر متعهدی که متحدان ایران هستند مانند هند، برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی هم تحریم‌های آمده در قطعنامه‌های شورای امنیت را علیه ایران اعمال می‌کنند. این مسئله مهمی است. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با همین بیانیه گفت به گمان من آنچه می‌بینید آن است که ما می‌خواهیم به دولت ایران یک فرصت دیگر بدهیم که هم برای شهروندان خود و هم برای جامعه بین المللی آنچه را که صحیح است انجام دهد. تام کیسی گفت
Nobody wants to see the Iranian people further isolated from the rest of the world. And everyone wants to see the Iranian people be able
هیچ کس مایل نیست مردم ایران بیش از این از بقیه جهان منزوی شوند. همه مایلن ببینند که ایرانی ها قادرن همان آینده ای را که آرزو می کنند داشته باشند. آن آینده ای که در آن برای همه مردم ایران، برای جامعه‌ای که جمعیتش در حال رشد است، شغل و کار باشد، نیازهای وابسته به انرژی تأمین شود و مشکلات سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه رفع گردد. اگر راستش را بخواهید، آنچه به عنوان پیشنهاد از سوی گروه 5 به علاوه 1 مطرح است، تنها آن نیست که مردم ایران بتوانند با نگرانی‌های جامعه جهانی در رابطه با برنامه اتمیشان کنار بیایند، بلکه ساختار بنیادی بالقوه یک رابطه متفاوت با سایر کشورهای جهان است.
قرار است محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 22 ماه آینده میلادی ماه نوامبر در جلسه هیئت مدیران آژانس گزارش خود را درباره یافته‌هایش از برنامه اتمی ایران به آنان ارائه دهد.
بیانیه روز جمعه گروه 5 به علاوه 2 گزارشی بود از پریچهر فرزام.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به برمه در تلاش برای متوقف کردن سرکوب معترضان دموکراسی خواه در برمه به این کشور سفر کرده است. ابراهیم قنبری تا کنون با نمایندگان دولت برمه و آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دیدار کرده است. تارا عاطفی.
ابراهیم قنبری نماینده ویژه اعزامی سازمان ملل متحد به برمه با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت نظامی برمه به مدت 90 دقیقه ملاقات کرد. آنگ سان سوچی برای ملاقات با آقای قنبری به مهمانخانه دولتی آورده شد که در نزدیکی محل سکونتش قرار دارد. خانم سوچی برنده جایزه نوبل و از مخالفین سرشناس دولت برمه طی 18 سال گذشته حدود 11 سال را در بازداشت خانگی بوده است. ابراهیم قنبری روز شنبه نیز با مقام‌های دولت برمه دیدار داشت. جزئیات گفتگوهای وی با خانم سوچی و مقام‌های برمه تا کنون منتشر نشده است. در همین حال میتوجی یابوناکا معاون وزیر امور خارجه ژاپن نیز برای پیگیری تحقیقات در مورد روزنامه‌نگار ژاپنی که روز چهارشنبه در برمه کشته شد به این کشور سفر کرده است. تصاویر ویدیویی که از این حادثه بر جای مانده اینطور نشان می‌دهد که یک سرباز از فاصله نزدیک به این روزنامه‌نگار ژاپنی شلیک کرده است. معاون وزیر امور خارجه ژاپن در این مورد گفت:
اولا که برای تحقیق در مورد واقعیتی که پشت حادثه دردناک کشته شدن یک شهروند ژاپنی است به رانگون می روم و اینکه از امنیت ژاپنی‌های ساکن میانمار اطمینان حاصل کنم. دلیل دوم سفر من که خواست تمامی جامعه بین‌الملل نیز به حساب می آید این است که از حاکمان میانمار بخواهم از زور استفاده نکنند، از خود خویشتنداری نشان دهند و مذاکرات جنبش دموکراتیک را جدی گرفته و راهی را به سوی دموکراسی بگشاید.
اعتراض ها در برمه روز 19 اوت و در اعتراض به افزایش بهای سوخت آغاز شد، اما کمی بعد این اعتراض ها به تظاهرات گسترده ضد دولتی راهبان بودایی تبدیل شد که مردم عادی نیز به تظاهرات آنها پیوستند. برخوردهای خشونت‌آمیز دولت نظامی برمه با تظاهرکنندگان از اواخر روز چهارشنبه آغاز شد و تاکنون صدها راهب بودایی و شهروندان عادی برمه بازداشت شدند. دولت برمه یا میانمار اعلام کرده است که 10 نفر در جریان خشونت‌ها کشته شدند، اما شاهدان ماجرا خبر از کشته شدن تعداد بیشتری از مردم می‌دهند. روزنامه‌نگاران خارجی اجازه ورود به این کشور را ندارند و اطلاعات از طریق خبرها، عکس و تصاویر ویدیویی که شهروندان برمه بر روی اینترنت قرار می‌دهند منتشر می‌شود.
سفر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به برمه گزارشی بود از تارا عاطفی. نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه ملاقات خواهند کرد. مهدیه جاوید.
دیوید بیکر سخنگوی دولت اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه دیدار خواهند کرد. این ملاقات در منزل آقای اولمرت در بیت المقدس صورت خواهد گرفت. به گفته سخنگوی دولت اسرائیل روز سه‌شنبه همچنین گروه‌های گفتگوی اسرائیل و فلسطینی اولین ملاقات رسمی خود را خواهند داشت. آقای بیکر میگوید هدف از گفتگوهای روز سه‌شنبه تهیه بیانیه است که در پایان کنفرانس صلح خاورمیانه ارائه خواهد شد. قرار است کنفرانس صلح خاورمیانه به میزبانی آمریکا در ماه نوامبر برگزار شود و به جز دو طرف اسرائیل و فلسطینی نمایندگان کشورهای کلیدی عرب نیز در آن شرکت خواهند داشت. در حالی که نخست وزیر اسرائیل خواهان بیانیه و پیامدی کلی برای این نشست است، محمود عباس تاکید دارد در کنفرانس صلح خاورمیانه چهارچوب صلح نهایی و چگونگی اجرای این طرح مطرح شود. رئیس تشکیلات فلسطینی همچنین خواهان آن است که در مورد مسائل حساسی همچون مرزهای آینده فلسطین، سرنوشت بیت المقدس و آوارگان فلسطینی تصمیم گیری شود. تا این لحظه مشخص نیست آقای اولمرت تا چه حد به درخواستای محمود عباس واکنش نشان داده و دستور کار کنفرانس صلح خاورمیانه چه خواهد بود. توانایی سیاسی آقای اولمرت از زمان جنگ سال گذشته اسرائیل با لبنان تضعیف شده است و بسیاری از اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در مورد قدرت سیاسی او در اجرای وعده‌های احتمالی صلح نهایی شک دارند. محمود عباس نیز از ماه ژوئن، زمانی که نیروهای حماس کنترل نوار غزه را به دست گرفتند، از قدرت محدودی برخوردار است. به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای منزوی کردن حماس در غزه، محمود عباس و اهود اولمرت از ماه ژوئن تا کنون به طور مرتب با یکدیگر دیدار کرده‌اند. اسرائیل اعلام کرده است روز دوشنبه 87 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. در همین حال وزیر امور خارجه مصر اعلام کرده است همتای آمریکاییش در اواسط ماه اکتبر به منطقه سفر کرده تا در گفتگو با مقام‌های فلسطینی، اسرائیل، مصر و احتمالاً دیگر کشورهای عرب پیش زمینه کنفرانس صلح خاورمیانه فراهم شود.
نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه ملاقات خواهند کرد. گزارشی بود از مهدی جاوید. اما اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. در چند سال گذشته دگرگونی های چشمگیری در ترکیب جمعیتی جهان روی داده است. از یک سو میزان زاد و ولد کاهش یافته و از سوی دیگر با بالا رفتن سطح بهداشت و شهرنشینی میانگین سن افزایش یافته است. امین بزرگمهر گزارشی دارد درباره روز جهانی سالمندان.
چون این افزایشی در شمار سالمندان و شتاب آن در تاریخ تمدن بشر بی‌سابقه بوده است. کارشناسان این رویداد را یک انقلاب جمعیتی می‌نامند و پیش‌بینی می‌کنند که به قرن‌های آینده نیز کشیده شود. در تشریح ویژگی‌های اصلی این افزایش از جمله می‌گویند در حال حاضر در هر 10 نفر یکی 60 ساله یا بالاتر است. تا سال 2050 از هر 5 نفر و تا سال 2150 از هر 3 نفر یک نفر بالای 60 سال خواهد داشت. جمعیت سالمند هم پیرتر می شود. نسبت سالمندان 80 سال به بالا رشد بسیار سریعی دارد. آنها اینک 13% گروه سنی 60 سال به بالا را تشکیل می دهند. این رقم تا سال 2050 به 20% خواهد رسید. پیش بینی می شود که شمار 100 سالگان یا مسن‌تر 14 برابر شود و از حدود 265,000 نفر در سال 2005 به 3,700,000 نفر تا سال 2250 افزایش یابد. اکثریت افراد سالمند 55% آنها زن هستند. افزایش جمعیت سالمند در مناطق جهان فرق می‌کند. در اروپا از هر 5 نفر یک نفر 60 ساله یا مسن‌تر است. در آفریقا در هر 20 نفر یک نفر در چنین سنینی قرار دارد. در برخی از کشورهای توسعه یافته نسبت افراد مسن هم اینک 1:4 است. در نخستین نیمه قرن جاری این نسبت در برخی از کشورها به 1:2 نزدیکتر خواهد شد. ویژگی دیگری که کارشناسان جمعیت یادآور می‌شوند این است که شتاب پیر شدن در کشورهای در حال رشد از کشورهای توسعه یافته بیشتر است. بر اساس جدیدترین اطلاعات موجود تقریبا نیمی از سالمندان جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند. 30 سال پیش این رقم حدود 40% بود. اختلافات بزرگی نیز بین کشورهای بیشتر یا کمتر توسعه یافته دیده می شود. به طور میانگین حدود 70% سالمندان در کشورهای توسعه یافته تر و فقط 38% در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته شهرنشین هستند. و پرسشی که اینک مطرح است این است که تأثیر بالقوه افزایش شمار سالمندان بر اقتصاد و جامعه چه خواهد بود؟
روز جهانی سالمندان گزارشی بود از امین بزرگمهر. مونیکا جلیلی و 4 نفر از موسیقیدانان برجسته آمریکایی با تشکیل گروه نورساز در نیویورک دست به اجرای کنسرت‌های موفقی از موسیقی فولکلوریک و پاپ دهه 30 و 40 ایرانی زدند. گروه نورساز به همراه خواننده این گروه مونیکا جلیلی چند کنسرت در نواحی مختلف لس‌آنجلس نیز اجرا کردند که با استقبال پرشور تماشاگران روبرو شد. فیروزه خطیبی، لس‌آنجلس.
گروه نورساز به همراه خواننده فارسی زبان آن مونیکا جلیلی تاریخ و فرهنگ غنی ایران را از طریق ترانه‌های محبوب و مردمی، اشعاری به زبان‌های فارسی، فرانسه و انگلیسی و استفاده از سازهای سنتی و غیر سنتی به تماشاگر خود عرضه می‌کند. مونیکا جلیلی خواننده آمریکایی گروه که تحصیلات خود را در رشته اپرا و تئاتر موزیکال در نیویورک به پایان رسانده، از طریق یک موسیقیدان ایرانی در سال 2002 با ترانه‌های عاشقانه ایرانی آشنا شد. او از همان دوران علاقه شدیدی به ترانه‌های فولکلوریک با صدای محمد نوری پیدا کرد و در کنسرت‌های خود ترانه‌های این خواننده و خوانندگان دیگری چون مرضیه، پروین و گوگوش را بازخوانی می کند. موسیقی گروه نورساز سفری است به یک گذشته نوستالژیک و درون برخی از آثار موسیقی ایرانی که شنونده آشنا با آن به عمق خاطرات دوردست باز می گردد و شنونده جدید جای تازه‌ای در قلب خود برای آن باز می کند. ساز که در سال 2006 در مقابل بیش از 300 هزار تماشاگر در کلیسای ترینیتی نیویورک با اجرای ترانه‌های ایرانی مورد توجه خاص حاضران قرار گرفت، از 4 موزیسین، نیتن دیلند گیتاریست، ماوراتیس کونتانیس نوازنده عود، میگن ویدر نوازنده ویولون و تیموتی کیلگی نوازنده ضرب و پرکاشنیست تشکیل شده است. مونیکا جلیلی در مورد کار گروه به رادیو فردا چنین میگوید:
Everyone has their own backgrounds of doing different kinds of music and they kind of brought all that to the table together with me and my background. My background is
هر یک از ما از یک پیشینه متفاوت اینجا گرد هم آمده ایم و میکوشیم تا از این تجربه های گوناگون در ارتباط با موسیقی ایرانی استفاده کنیم. کار من تا پیش از این یک کار کاملا غربی بوده و کوچکترین برخوردی با موسیقی شرقی نداشتم، اما به شدت با این موسیقی احساس رابطه می کنم. اشعار و ترانه هایی که می خوانم هر کلمه آن معنی و مفهوم عمیقی برایم دارد که به طور عجیبی با زندگی خودم و کسانی که می شناسم همخوانی دارد. تیموتی کیلگی نوازنده تنبک و سازهای کوبه‌ای اهل بروکلین، هرچند به طور رسمی به آموختن موسیقی ایرانی نپرداخته، اما مهارت او در پیکرد ریتم‌های ضرب ایرانی تماشاگران را حیرت زده می‌کند.
Beautiful music, so it's quite easy to tune into that passion, and the poetry is just very inspiring. And I'm just.
این یک موسیقی واقعا زیباست و همین باعث می شود که من بتوانم شور و هیجان لازم و تجربیات گذشته خودم را به خوبی با آن ادغام کنم. یکی از چهره‌های آشنا در میان تماشاگران برنامه در تالار Thousand Oaks Civic Center در شمال شهر لس‌آنجلس، آقای رضا بدیعی، کارگردان قدیمی هالیوود است.
ما می‌بینیم نه تنها خودمون موسیقی، بلکه امریکایی‌ها دارن موسیقی ایرانی، به خصوص موسیقی اصیل ایرانی رو دارن میزنن و میخونن و این واقعا یه غروری بر ماست که ببینید دارن پیدا میکنن ما کی هستیم.
کنسرت مانیکا جلیلی گزارشی بود از فیروزه خطیبی. اما اکنون نوبت میرسد به مجله ورزشی این ساعت.
تیم ملی فوتبال زنان آلمان با پیروزی در مقابل برزیل برای دومین بار به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام جهانی زنان دست یافت. در بازی فینال پنجمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال زنان که عصر یک شنبه در شهر شانگهای چین برگزار شد، زنان فوتبالیست آلمانی با 2 گل تیم مدعی برزیل را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. تیم زنان آلمان در سال 2003 نیز فاتح این رقابت‌ها شده بود. در دیدار رده‌بندی این بازی‌ها تیم زنان آمریکا با نتیجه 4-1 نروژ را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. یوسف کرمی 4مین و آخرین تکواندوکای تیم ملی ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک پکن در شهر منچستر انگلیس با شکست از حریف آمریکایی از دور این پیکارها حذف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف کرمی که آخرین امید تیم 4 نفری ایران برای کسب سهمیه المپیک سال 2008 پکن بود، عصر یکشنبه در دومین مبارزه خود در این بازی‌ها در مقابل استیون لوپز تکواندوکای آمریکایی که عنوان قهرمانی جهان را در اختیار دارد، با نتیجه 4-1 مغلوب شد و از ادامه این مسابقات باز ماند. کرمی در اولین مبارزه خود صبح یکشنبه دوگاری تکواندوکای فرانسوی را شکست داد. در این بازی‌ها قبلاً 2 شرکت کننده زن و همچنین هادی سایی در بخش مردان با شکست در مقابل رقیبان از گردونه مبارزات خارج شده بودند. در ادامه مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان یکشنبه شب 2 دیدار باقی مانده از هفته 8 انجام شد که طی آنها هانوفر بدون مهاجم ایرانیش وحید هاشمیان با نتیجه 2-1 دویسبورگ را شکست داد و آینتراخت فرانکفورت همراه مهدی مهدوی‌کیا در زمین انرژی کاتبوس به تساوی 2-2 رسید. در این دیدار مهدوی‌کیا از نیمه دوم و در حالی که تیمش با 2 گل از حریف عقب بود به میدان آمد و در پی عدم بازگشت 3 تن از اعضای تیم ملی ژیمناستیک ایران از مسابقات جهانی اسپانیا، مسئولان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی برای بازگرداندن آنها از پلیس بین‌المللی کمک خواستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئول حراست سازمان تربیت بدنی در این مورد گفت هنوز مشخص نیست که این 3 ژیمناست با چه قصد و نیتی در اسپانیا ماندند. وی در ادامه افزود ما اقدامات لازم را از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین المللی انجام دادیم. پیش از این در ماه گذشته 1 ورزشکار مرد عضو تیم ملی قایقرانی ایران نیز بعد از اتمام مسابقات جهانی قایقرانی در کشور آلمان به ایران باز نگشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما پیش از پایان مجله خبری نیمه شب، نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. تعداد شرکت کنندگان در انتخابات پارلمان اوکراین از مرز 50% گذشت. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد با رهبر مخالفان دولت میانمار دیدار کرد. رهبر کاتولیک های جهان حمایت معنوی خود را از مردم میانمار اعلام کرد. مصر اجازه داد فلسطینیان به نوار غزه بازگردند. 10 تن از نیروهای حافظ صلح در دارفور کشته شدند. دست کم 60 شبه نظامی در عراق کشته شدند. 1 سیاستمدار سنی به همراه محافظانش در عراق کشته شد. نیروهای پاکستان هدف حملات شبه نظامیان قرار گرفتند. به گفته وزیر امور خارجه عراق، تصمیم ایران برای بستن مرز کردستان عراق به مردم منطقه آسیب وارد کرده است. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر تقدیم شما خواهیم کرد.